10:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه لاهه چارلز تیلور رئیس جمهوری سابق لیبریا را در برخی اتهام‌هایش مجرم شناخت. رئیس جمهوری اسرائیل مقایسه تهدید ایران با هولوکاست را نادرست دانست. و دیوان عالی پاکستان نخست وزیر این کشور را مجرم شناخت. دادگاه لاهه روز پنجشنبه حکم خود را درباره چارلز تیلور رئیس جمهوری سابق لیبریا اعلام کرد و او را در دادگاه جنایات جنگی روی داده در جریان جنگ سیرالئون مسئول دانست و او را در برخی از اتهامهایش مجرم شناخت. مجازات چارلز تیلور 30 ماه مه حدود یک ماه دیگر اعلام خواهد شد. این اولین باری است که حکم دادگاه لاهه در مورد رهبر یک کشور اعلام می شود. چند روز پس از آن که نخست وزیر اسرائیل تهدید ایران هسته‌ای را با هولوکاست مقایسه کرد، رئیس جمهوری این کشور چنین مقایسه‌ای را نادرست خواند. شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، روز پنجشنبه گفت در زمان هیتلر جهان در خواب بود. آن واقعه امروز نمی‌تواند اتفاق بیفتد، چرا که جهان بیدار شده است. آقای پرس همچنین نسبت به اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابراز اطمینان کرد. دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر را در اهانت به این دیوان مجرم شناخت و او را به مجازات سوری بازداشت تا پایان جلسه دادگاه محکوم کرد. آقای گیلانی متهم شده بود که به رغم دستور دیوان عالی پیگرد قانونی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری سابق پاکستان را با توجیه برخورداری او از مسئولیت سیاسی دوباره به جریان نینداخته و به این دیوان اهانت کرده است. هنوز روشن نیست که بازداشت چند دقیقه‌ای نخست وزیر پاکستان به معنای مخدوش شدن این پرونده است یا خیر. با این حال احزاب سیاسی مخالف خواستار استعفای فوری آقای گیلانی شدند. کمیسیون انتخابات مصر روز پنجشنبه فهرست نهایی 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را اعلام کرد. در این فهرست نام احمد شفیق نخست وزیر حکومت حسنی مبارک که پس از اعتراض به رد صلاحیتش دوباره مجاز به نامزدی در این رقابت‌ها شد نیز دیده می‌شود. در این فهرست همچنین نام عمرو موسی رئیس پیشین اتحادیه عرب، محمد مرسی عضو فعلی و عبدالمنعم ابوالفتوح عضو پیشین اخوان‌المسلمین هم دیده می‌شود. اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر در دوران پس از حسنی مبارک قرار است 23 و 24 ماه مه حدود یک ماه دیگر برگزار شود. در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان انفجار بمب در شهر حما در غرب این کشور را دست کم 16 کشته اعلام کرده، مخالفان میگویند این انفجار بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجار روز چهارشنبه را به مخالفان حکومت بشار اسد نسبت داده است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدی. در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه، با هم میشنویم.
این یک مجله جامعه دیگه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضری‌دری و سپاسگزارم که یک بار دیگه با ما همراه شدید. در این مجله علاوه بر خبرهای کوتاه نگاهی میکنیم به طرح تشکیل یک وزارتخانه جدید، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. این که ممکن هست یا نه چیزیه که در گزارش خواهید شنید و گزارش دیگه هم در همین مجله خواهید شنید درباره شرایط اتباع افغان در ایران. اجازه بدید بریم با هم چند تا خبر کوتاه بشنویم، بعد بپردازیم به گزارش های این مجله جامعه. سونامی سرطان در ایران. معاون آموزشی وزیر بهداشت میگوید یکی از تهدیدهای سلامت در کشور مربوط به بیماری‌های سخت و صعب العلاج است. به گفته این مقام مسئول در سال 75 5% جمعیت کشور سالمند بودند، ولی امروز این آمار به 12% افزایش پیدا کرده است و به دنبال آن سرطان و بیماری‌های کهنسالی هم افزایش داشته، تا جایی که در سال‌های آینده ایران با سونامی سرطان مواجه خواهد بود. موج دوم تغییرات در ریاست دانشگاه‌ها. وزیر علوم رئیس دانشگاه شهید بهشتی را با حکمی تغییر داد. چند روز پیش هم آقای دانشجو رئیس دانشگاه الزهرا را تغییر داده بود. ناظران اجتماعی البته میگویند موج دوم تغییرات ریاست دانشگاه‌ها تازه در راه است. و معاون فنی عمرانی شهرداری تهران خسارت متروی تهران در جریان سیلاب اخیر را 21 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است هیچ آسیب سازه‌ای به بنای مترو وارد نشده و خسارت‌ها تنها به تجهیزات الکترونیکی محدود می‌شوند. به گفته معاون فنی عمرانی شهرداری، در روز حادثه 7 میلیون متر مکعب باران و تگرگ در مدت 40 دقیقه باریده است که موجب افزایش قابل توجه آب مسیل شده و همین امر باعث خسارات جدی به مترو شده است. حدود یک ماه پیش انتشار این خبر موجی از اعتراض یا اگر نگوییم اعتراض حساسیت در بین افکار عمومی تولید کرد. خبر از اصفهان می آمد و خلاصش این بود که پلیس این شهر ورود اتباع افغان برای مراسم 13 به در را به پارک مشهور صفه ممنوع اعلام کرده است. خبر آنقدر برای همه عجیب بود که خیلی ها فکر کردند اصلا دروغ 13 است. تازه موجی که از اصفهان آمده بود آرام می شد که این بار خبری از نوشهر رسید. بخشدار مرکزی نوشهر حضور اتباع افغان در بخش مرکزی شهرستان را ممنوع اعلام کرده است، با این استدلال که نوشهر شهریست توریستی و بنابراین نباید اتباع افغان در آن حضور داشته باشند. همزمانی این اتفاقها می تواند خیلی ساده روایت را به سوی ببرد که فکر کنیم این اتفاقها تازه اند و قبلا وجود نداشتند. اما حسین قاضیان جامعه شناس یادآوری می کند که اینطور هم نیست. ریشه های این قصه سال هاست که در جامعه ایرانی آب می خورد و تغذیه می شود.
خروج افغان از مازندران که الان موضوع جدیدی هست، چیزی که قبلا تصدیق شده سالها قبل، شاید حدود 5-6 سال قبل، و یک سری استانهایی رو به عنوان استان معین انتخاب کردن و استان مازندران جزء اونها نبوده و بنابراین حالا استاندار خواسته اینا رو اجرا بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم امروز نگاه ما که تو رسانه هستیم با منابع دیگری از ارتش‌ها در این زمین در تماس هستیم حساس شده نسبت به این موضوع و واکنش نشون میده.
اما این اتباع افغان که این روزها بیش از همیشه در خبرها و از زبان مسئولان در حوزه‌های مختلف نامشان تکرار می‌شود، در مجموع چند نفرند و چه بافت جمعیتی را نمایندگی می‌کنند؟ گیسو جهانگیری، فعال در امور پناهندگان افغان:
رسما در ایران 1,080,000 نفر ثبت شدن به عنوان پناهنده یا مهاجر رسمی که از اونها حدود 50,000 نفر عراقی هستند. اما حدس میزنم که در این سالهای آخر تعداد افراد غیرقانونی کمتر شدن.
همسایه های افغان ایران در دورهای مختلف و به زنگاه های سخت تاریخیشان که یکی دوتا هم نیست به ایران پناه آوردند، در هر دوره گروهی و در هر زمانی برای فرار از بحران. خانم جهانگیری میگوید:
یک عده‌ای وقتی که کودتای کمونیستی شد در افغانستان به کشور همسایه‌شون پناه بردن که اصل همسایگی خوبی نیست، که در دورانهای جنگ و سرکوب به هر حال کشورها جدا از ماهیت رژیمشون نمیتونن درها را ببندن، برای اینکه مردم برای امان خواستن و از ترس جان در واقع پناه میبرن. بعد جنگ داخلی شد و مجاهدین به قدرت رسیدن، یک سری کسانی که به رژیم قبلی وابسته بودن در افغانستان پناه آوردن، بعد طالبان به قدرت رسیدن، بعد از اون به هر حال طالبان از میان رانده شدن. دوره‌های مختلفی و مهاجرینی با عقاید و امکانات مختلفی که از نظر سواد و یا در واقع جایگاه اجتماعی خودشون وارد خاک ایران شدن. قوانین ایران هم انقلاب زده و هم جنگ زده در آن روزهای نابسامان، ما نمیتونستیم حتما انتظار داشته باشیم که افغان‌ها وارد یک کشور جا افتاده دموکراتیکی که میدونیم اینجور بحثا درش رایج باشه، همه شهروندها از حقوق مساوی برخوردار باشن. ما یک جامعه بسیار طبقاتی هستیم که در واقع در این رابطه مخروطی که در ایران موجوده، بخش اعظم پناهندگان افغانستان ارتباط نزدیکی با طبقات تهی‌دست‌تر ایران پیدا کردن.
با این حال و با وجود این همه سال حضور اتباع افغان در ایران، چرا هنوز شکلی از همزیستی مسالمت‌آمیز میان شهروندان ایرانی و افغان شکل نگرفته؟ مشکل ما با افغان‌ها یا مشکل افغان‌ها با ما چیست؟ حسین قاضیان جامعه شناس:
من به نظرم نمی‌رسد افغان‌ها با ما مشکلی داشته باشند. مشکل بیشتر از جانب ماست. ما مردمی هستیم که در برابر فرهنگ‌ها یا افراد فرودست‌تر از ما ستیز می‌کنیم، اونایی که برتر از ما هستن رو می‌پذیریم و زیر بارشون می‌ریم. به یک معنی ما فرودست ستیز هستیم و فرودست پذیر. بنابراین در قبال افغان‌ها که احساس برتری نسبت به اونها می‌کنیم، بی‌دلیل رفتار نادرستی خرج می‌دیم، در حالی که در قبال دیگر خارجی‌ها که ممکن از ما فرادست‌تر باشن، احساس پذیرایی داریم و احساس تحقیر و اون برخوردی که با افغان‌ها داریم با اونها نمی‌کنیم.
آیا همین نگاه و همین مشکل است که این روزها به نظر می‌رسد تشدید شده، یا اتفاق تازه‌ای هم به مجموعه این دلایل اضافه شده است؟ گیسو جهانگیری، فعال در امور پناهندگان افغان، می‌گوید در سال‌های گذشته وضعیت داخلی خود جامعه ایران هم بحرانی‌تر بوده است.
فشار جدید مربوط میشه به نابسامانی جدیدتر این دوره‌ای که ما توش داریم نگاه میکنیم و بحران سیاسی اقتصادی که باش مواجهه. وگرنه نسل اول مهاجرین در ایران که کارت‌های آبی رنگ یا سبز رنگ داشتن کوپن هم دریافت میکردند و برنج و روغن شکر میگرفتن، بیمه و تامین اجتماعی داشتن، حتی بازنشستگی رسمی داشتن و غیره. اما از روز اول بعضی از مسائل به خاطر قانون اساسی کشور از اول روشن بود. ما در ایران برای مثال اگر زنی با مرد افغانی ازدواج بکنه فرزندش ایرانی محسوب نمیشه، چون در قانون اساسی ایران ما حق خاک هم نداریم. خب این یک موزر بزرگی درست کرد.
سالهایی بود نه چندان دور که ایران مرزهای خود را به روی همسایه شرقیش باز گذاشت و اعلام کرد برادران افغان مهمان ما باشند. برادران افغان اما در طول سالها از مهمان به پناهنده و از پناهنده به آواره تغییر نام دادند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سازمانی است که در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی شده تا بافت مدیریتیش تغییر کند. از طرح ادغام با سازمان‌های دیگر گرفته تا حالا که صحبت از تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری است. طرحی که نمایندگان آن را به مجلس بردند اما فوریتش به تصویب نرسید. فرناز خطیبی کارشناس میراث فرهنگی از این طرح و پیشینش بیشتر می‌داند.
سازمان میراث فرهنگی توی قانون ایران همیشه دعوایی بوده. این اول به عنوان سازمان جدا بود. بعداً اومدن سازمان جهانگردی و صنایع دستی رو بهش اضافه کردن. در حال حاضر نماینده‌های مجلس می‌خوان که این اواخر عمر مجلس هشتم تا اونجایی که میتونن دست و پای دولت رو در بعضی از امور ببندن، که یکی از اون مواردی که میخوان ببندن سازمان میراث فرهنگیه، که به ظن خودشون، البته این دلیل سیاسی داره، بتونن نظارت مستقیم رئیس جمهور با سازمان بگیرن و بیارنش صحنه علنی مجلس و اونجا تصمیمات کلان راجع به سازمان میراث فرهنگی چه از نظر نظارت، چه از نظر بودجه، چه از نظر طرح‌ها و چه از نظر پاسخگویی مسئولای ارشد به سازمان رو به مجلس بیاره. یعنی قدرت این سازمانی که قدرت زیادی هم داره و بودجه های کلانی صرف این سازمان میشه به نماینده ها استفاد کنم به جای رئیس جمهور. 37 تا امضا با طرح فوریت لایحه دادن برای تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی تقدیم هیئت رئیسه کردن که رأی نیاورد.
اما یا فراتر از همه چیز، تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قانون ممکن است؟ خانم خطیبی کارشناس حاضر در این بحث توضیح میدهد.
ما الان بر اساس قانونی که توی قانون اساسیمون داریم 17 تا وزارتخانه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم و اگر میراث فرهنگی قرار بود و از فرض تبدیل به یک وزارتخونه بشه، از 17 تا تعداد وزارتخونه ما بیشتر میشد. در این صورت به جای این طرح فوریتی باید دو سوم نماینده های مجلس به این طرح رأی میدادن تا عملا امکان قانونی تبدیل وزارتخونه شدن به وجود بیاد.
همزمان گروهی از استادان دانشگاه و باستانشناسان هم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح تازه تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه واکنش نشان دادند. گروهی مخالفند و گروهی موافق. فرناز خطیبی ابعاد مثبت و منفی این طرح را بررسی می‌کند.
در دو دوره قبلی، یعنی ریاست آقای مشایخ و آقای بقایی در میراث فرهنگی، اتفاقاتی که برای میراث فرهنگی افتاد چندان خوشایند نبود. نمونه آخرش طرح دورکاری بود که ارائه شد و عملا سازمان میراث فرهنگی شیرازش از هم پاشید. اگر تبدیل به وزارتخونه بشه، به ظن این اساتیدی که در این جامعه فعالیت میکنن جلوی همچین تصمیمات یک شبهی گرفته میشه. ولی یه نکته منفی هم که وجود داره اینه که اگر میراث فرهنگی وزارتخونه بشه، شاخ و برگ‌های خیلی اضافه‌ای پیدا میکنه و تبدیل به یه سازمان عریض و طویل اداری میشه.
اینجا به پایان این مجله جامعه رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضر حیدری از همراهیتون تشکر میکنم و دعوت میکنم همچنان پیگیر جامعه ایرانی با مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگر؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.